باره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم دوران خون صحبت های داشتیم، گفتیم که سیستم دوران خون شامل قلب، شریان، ورید ها و همچنان مویرک ها و همچنان خون می باشه که راجع به خون در قدم اول صحبت کردیم که خون مواد مختلف را در بدن حیوانات انتقال میده که حجم خون به تناسب سن، وزن و جنسیت فرق میکنه که حجم خون در زنها از 4/5 تا 5/5 لیتر و همچنان در مردها از 5 تا 6 لیتر می باشه. اکسیژن و همچنان گازات منحل شده توسط میخون از ششها به تمام انساج و همچنان کاربون دی اکساید از انساج و حجرات بدن توسط میخون به ششها انتقال داده میشه. خب گفتیم که خون که از دو قسمت ساخته شده، پلازمای خون و کرویات خون، که پلازمای خون مایع زرد رنگ بود که 55% حجم خون را میساخت، که یک قسم مواد منحل غذایی هم داشت که قندها بود، پروتئین ها، ویتامین ها و گازات و مواد معدنی بود. بعد راجع کرویات خون صحبت کردیم که حصه جامد خون هسته که 45% حجم خون را تشکیل میده که به 3 نوع هسته: کرویات سرخ، کرویات سفید و صفحات دمویه. بعد راجع به گروپ های خون صحبت کردیم که خون انسان به گروپ های A, B, B, A و O دسته‌بندی شده که هر وقت که خون شخص گیرنده با خون شخص دهنده توافق نداشته باشه، کسی که خون گرفته باعث از این میشه که خون شلخته شوه و در نتیجه تب شدید کنه و همچنان شریانش بند شوه و در آخر منجر به مرگ میشه. بعد راجع به فاکتور آرچ صحبت کردیم که یک قسم ماده در خون وجود داره که به نام فاکتور آرچ یاد میشه که در اولین بار در یک نوشادی به نام ریزوس کشف شد و میخاطر به نام فاکتور آرچ یاد میشه و اشخاصی که این ماده را داره به نام آرچ مثبت و کسایی که ماده یا فاکتور در وجود خود نداره به نام آرچ منفی یاد میشه که در وقت خون دادن یا هم خون گرفتن باید فاکتور آرچ رو هم بده نظر بگیریم. خب بعد از راجع به رگ‌های خون صحبت کردیم که رگ‌های خون عبارت می باشه از شرایین، وریدها و همچنان مویرک‌ها که در قدم اول شرایین رو خواندیم که رگ‌هایی هستن که از قلب برآمده و به نقاط مختلف بدن تقسیم میشه که تمام شرایین‌ها به استثنای شرایین ریوی خون صاف را به تمام بخش‌های بدن میرسانه، ولی شرایین ریوی یگانه شرایین می باشه که خون ناصاف را از قلب به ششها میرسانه. بعد راجع به وریدها صحبت کردیم که وریدها رگ‌هایی هستن که خون بخش‌های مختلف بدن جمع میکنه و به قلب میرسونه که تمام وریدها به استثنای ورید ریوی خون ناصاف داره که ورید ریوی خون صاف را از شش به قلب میرسونه. و همچنان گفتیم که وریدها دریچه های هم والوس داره که کمک میکنه که خون دوباره برگشت نکنه. راجع به مویرک ها هم صحبت کردیم که شرایین به شاخه های کوچک تقسیم میشه و همو شاخه های کوچک به شاخه های کوچکتر دیگه تقسیم میشه که به اون مویرک ها گفته میشه که توسط میکروسکوپ دیده میشه. و همچنان گفتیم که این شاخه های کوچک باعث میشه که مواد غذایی جذب شه و همچنان تبادله گازات بین خون و عصب توسط میمویرک ها صورت میگیره. راجع به قلب هم صحبت کردیم که قلب یک عضو است که از عضله خاص به نام عضله قلبی ساخته شده که داخل سینه بین ششها به طرف چپ واقع است و طرف وزریه یک غشای نازک به نام پریکاردیوم احاطه شده که می پرده پریکاردیوم دولایه میباشه که از مایع پر میباشه و کمک به میکنه که قلب را اسیده نشه و محافظت از قلب شه. خب راجع به درس گذشته یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته ما بود. حال میایم درس جدید ما رو شروع میکنیم. موضوع درس جدید امروزی ما جرفهای قلب الی فشار بلند خون میباشه که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 26 تا صفحه 30 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب جرفهای قلب چیست؟ جرفهای قلب که از شاگردان عزیز قدم اول بیای بخونیم که جبهه قلب چی را میگه. قلب به دو حصه تقسیم شده که حصه راست و حصه چپ میباشه و امی دو حصه باز به صورت ترزانی به قسمت های بالایی و همچنان پایینی تقسیم شده، یعنی چهار قسمت میشه که قسمت های بالایی که دیوار عضلیشان نازک میباشه به نام دهلیز هایت میشه و قسمت پایینیش که دیوار عضلیشان زخیمتر میباشه به نام بطن هایت میشه، یعنی قسمت راست به نام دهلیز راست و بطن راست و همچنان قسمت چپ به نام دهلیز چپ و بطن چپ نامگذاری میشه. خب میایم با دریچه های قلب رو میخونیم که دریچه های قلب چیست. خب شاگردان عزیز، جوفای راست و چپ قلب تاری واقع هستن که امی دهلیز به دهلیز و همچنان بطن به بطن را نداره، ولی دهلیز راست به بطن راست و همچنان دهلیز چپ به بطن چپ توسط یک قسم دریچه ها ارتباط دارن. خب قلب انسان چهار دریچه داره، دو دریچه از او در بین لیز ها و بطن ها وجود داره و دو دریچه دیگر از در بین بطن و شریان های بزرگ واقع می باشه که امی حرکت خون همیشه توسط باز و بسته شدن دریچه ها کنترل میشه که می کنترل یک طرفه می باشه. در اثر جریان خون دریچه ها باز میشه و خون از عبور میکنه و دریچه ها به شکل قرار داره که مانع برگشت خون میشه، یعنی خون نمیتونه دوباره پس از امی عبور کنه و برگشت کنه. و بین دهلیز راست و بطن راست دریچه که وجود داره او سه پلهی می باشه که با نام تراکسپیت یاد میشه و بین دهلیز چپ و بطن چپ او دریچه که وجود داره او دو پلهی می باشه که با نام بایکسپیت می باشه. و بین بطن راست و شریان ریوی دریچه شریان ریوی و همچنان بین بطن چپ و شریان نپر دریچه شریان نپر موقعیت داره. خب این بود دریچه های قلب. حال میایم راجع به رگ های قلب صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، رگ های قلب را به خانش میگیریم که قلب وقتی که خون را به تمام قسمت های بدن پمپ میکنه، می حجرات قلب از طریق شریان عقلی که از شریان پر منشا گرفته، می خون را به سراسر عضله قلبی میرسانه و مواد مورد ضرورت را دریافت میکنه و همچنان مواد زائد و کاربن دی اکساید توسط وریدهای عقلی و دهلیز راست قلب منتقل میشه که این عبارت از رگ های قلب میباشه. حالا می مکانیزم فعالیت قلب را میخوانیم که قلب چگونه فعالیت میکنه. امی که خون داخل قلب انسان شد تا وقتی که امی پس خارج میشه و با سراسر بدن انتقال میشه یک سلسله فعالیت ها انجام میشه که از اثر از او توسط ضربان قلب تشخیص میشه که امی سلسله فعالیت ها انجام میشه که خون پس از اینکه در بدن دوران کنه از طریق وریدهای قلب دهلیز راست میریزه و سپس در هر ضربان قلب دهلیز ها منقبض میشه و خون به بطن میریزه که با فشار خون امی دریچه ها بین دهلیز ها و بطن ها باز میشه که امی دریچه ها قبلا گفتیم که سه و دو پلهی میباشه که وقتی که می بطن ها پر شده از خون پس او دوباره منقبض میشه که در این حالت دریچه های دو و سه پله ای به شدت باز بسته میشه، البته بسته میشه که در این وقت که امی دریچه ها بسته شده بسته شد یک قسم آواز تولید میکنه که این صدای اول قلب میباشه که صدای اول قلب از لب عبارت میباشه. پس از او باز دریچه های شریان اپر و همچنان دریچه های شریان ریوی باز میشه و خون از بطن چپ به شریان اپر و از بطن راست به شریان ریوی داخل میشه که در این وقت این دریچه ها به شدت بسته میشه و بسته شدن از به های خاطر میباشه که مانع از این شوه که خون دوباره به بدن ها برگشت نکنه که در این وقت یا به شدت بسته میشه صدای دوم قلب به وجود میاد که صدای دوم قلب عبارت از دب میباشه که امی قلب به مدت کمتر از یک ثانیه استراحت میکنه، یعنی از یک ثانیه هم کمتر قلب استراحت میکنه. خب شاگردان عزیز، اگه بالای رگ ها به خصوص رگ بند دست یعنی امو رگی که از بالای استخوان گذاشته شده انگشت خود ببانیم، یعنی در انگشت شست ما پایینترش که یک رگ وجود داره، در اینجا که ما انگشت خود ببانیم ما میتونیم که تاثیر ضربان قلب را احساس کنیم که امی تاثیر ضربان قلب به نام نبض یاد میشه که یک انسان در حالت عادی در حدود 70 مرتبه در یک دقیقه قلبش ضربان میکنه. خب شاگردان عزیز، میایم با دوران خون هم آشنا میشیم که دوران خون چیست. دوران خون به دو بخش تقسیم شده که دوران بزرگ و همچنان دوران کوچک خون می باشه. اما قسم که شاگردان عزیز قبلا گفتم که عملی وقتی که خون داخل قلب میشه یک سلسله عملیه صورت میگیره، یا همو عملیه ها وقتی که صورت میگیره تمام خون در بدن انسان میره، یا یک قسم عملیه ها وجود داره که می عملی جریان خون که از بطن چپ قلب به تمام قسمت های بدن و همچنان برگشت دوباره از او به دهلیز راست قلب صورت میگیره، اینو به نام دوران بزرگ میگیره که از خون از بطن چپ قلب به تمام قسمت های بدن میره و همچنین دوباره پس برگشت میکنه به دهلیز راست قلب، این دوران بزرگ میگیره که دوران بزرگ خون میباشه. دوران کوچک خون باز چگونه میباشه که امی جریان خون از بطن راست قلب به شش ها میره و همچنین پس دوباره که از شش ها به دهلیز چپ قلب برگشت میکنه، همین دوران کوچک خون مینامن. خوب بشه که در عزیز با دوران خون آشنا شدیم، حال میایم با لنف آشنا میشیم که لنف چیسته. هر مرتبه که امی قلب انسان خون را پمپ میکنه از اثر فشارهای نمی یک مقدار مواد منحل از امی دیوار نازک مویرکا در بین خالیگاه انساج رها میشه که امی مایع لنفاوی میباشه که وارد رگهای مخصوص که رگهای لنفاوی میباشه جریان پیدا میکنه که امی رگهای لنفاوی دریچه هایی داره که لنف را به سمت خون حرکت میکنه و همچنان مانع برگشت از اون میشه که رگهای لنفاوی در مسیر خود از عقدات لنفاوی عبور میکنه که در این عقدات کرویات سفید هم حضور میداشته باشه که باعث از این میشه که ازمی وارد شدن میکروب و در خون مبارزه کنه و نمونه کمی میکروب وارد خون شوه. خب میایم با اختلال های دوران خون صحبت میکنیم که اختلال های دوران خون چی هست که سالانه صدها هزار در کشورهای مختلف از اثر میچاقی و همچنان فشار خون میمیره که این اختلال های خون از سبب سیگارت کشیدن زیاد و همچنان مصرف کردن چربی، غذاهای چرب و همچنان فشارهای روحی و همچنان کم کردن فعالیت های روزمره در زندگی خود یا هم کم ورزش کردن میباشه که باید ما رژیم غذایی بگیریم و همچنان البته رژیم غذایی صحی بگیریم و همچنان ورزش منظم کنیم که امی احتمال خطر اختلال های دوران خون را کاهش بدیم. خب با خطرات از آشنا میشیم که یک جون از جمله از حمله قلبی میباشه که حمله قلبی در اثر بندش شریان ها صورت میگیره که این شریان ها وقت بسته میشه که دمی جداری هم دیوار رکا کلسترول جمع شوه که امی تجمع کلسترول سبب تنگ شدن و همچنان کم شدن الاستیکیت امی رگهای خون میشه که کاهش جریان خون باعث ازی میشه که اکسیژن به حجرات قلب نرسه یا هم به بسیار آهستگی برسه و بدون اکسیژن حجرات قلبی به سرعت میمیره و همچنان زمانی که امی حجرات قلبی به اندازه زیاد بمیره امی قلب ممکن است که از فعالیت خود باز بانه اموسته که سر یک انسان حمله قلبی میایه. خب شاگردان عزیز با حمله قلبی آشنا شدیم، با فشار بلند خون آشنا میشیم که فشار بلند خون چی است. خب قلب وقتی که منقبض میشه خون را به شدت داخل شریان ها مفرسته، یعنی به شدت زیاد امی خون داخل شریان ها میشه که وقتی که وارد شد سبب یک نوع فشار و امی دیوار رکا میشه که این فشار فشار خون مینامه که با وسیله فشار سنج یا هم آله فشار از شریان بازو اندازه گیری ازی میشه که فشار بلند خون عبارت از بالا رفتن فشار خون میشه که یعنی به سرعت بسیار بالا از حد نرمال به بسیار بالا امی فشار خون صورت میگیره که این گونه را ما میگویم که فشار بلند خون می باشه که احتمال خطر عزیز ده که حمله قلبی، سکته مغزی و امراض گرده به شمار میره که موجب خطر عزیز میشه. و فشار پایین وقتی که حد نرمال یا از حد نرمال یا از می حد که گذاشته شده از می حد نرمال کمتر فشار وارد میشه یعنی هاست بگیره فشار خون پایین میشه. خب شاگردان عزیز فشار بلند خون از فشار پایین خون زیادتر خطر داره، هر دوشان خطر داره، هم فشار پایین و هم فشار بلند. ولی فشار بلند زیادتر خطرناکتر از فشار پایین می باشه که باعث حمله قلبی قسم قبلا گفتم باعث حمله قلبی، سکته قلبی همچنان امراض گرده و دیگر امراض میشه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما. میایم راجع به درس امروزی دوباره یک تکرار کوتاه می داشته باشیم که امروز ما راجع به جوفهای قلب صحبت های داشتیم. ما گفتیم که قلب به دو حصه راست و چپ تقسیم شده که امید قسمت با صورت ارزانی وقتی که تقسیم کنیم ای قسمت بالایی و پایینی میشه که قسمت بالاییش به نام دهلیزا و قسمت پایینیش به نام تنهایت میشه. بعد راجع به دریچه های قلب هم صحبت کردیم، راجع به رگ های قلب صحبت کردیم که رگ های قلب عبارت بود از شریان اکلیلی و همچنان وریدهای اکلیلی. راجع به میکانیزم فعالیت قلب هم صحبت کردیم که صدای اول قلب لب میباشه و صدای دوم قلب دب میباشه که هر انسان در حالت عادی ضربان قلبش در حدود 70 مرتبه در یک دقیقه میباشه. وقتی که کار ثقیل میکنه، ورزش میکنه یا هم تب میداشته باشه ضربان قلبش زیادتر میشه. راجع به دوران خون هم صحبت کردیم که به دو قسمت تقسیم شده که دوران بزرگ و دوران کوچک که خون وقتی که از بدن چپ به قلب همچنان به تمام قسمت های بدن میره و از او قسمت های بدن دوباره برگشت میکنه به دهلیز راست میره، ایره به نام دوران بزرگ یاد میکنه. و وقتی که امی جریان خون از بطن راست قلب به ششها و همچنان به دهلیز چپ قلب برگشت کنه ایره به نام دوران کوچک خون میگوین. راجع به لنف هم صحبت کردیم که وقتی که قلب خون را پمپ میکنه از اثر فشار زیاد یک مقدار مواد منحل از امی جدارهای نازک مویرکا در خالیگاه انساج رها میشه که به نام مایع لنفاوی میاد میشه. راجع به اختلال های سیستم دورانی هم صحبت کردیم که از او جمله حمله قلبی بود، فشار بلند خون و چنان سکته قلبی و سکته مغزی بود. خب شاگردان عزیز بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سلام مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به مرکبات عضوی صحبت های داشتیم، گفتیم که ترکیبات کیمیایی حجرات شامل مرکبات عضوی و همچنین غیر عضوی می باشه که قندها، پروتین ها و شحمیات مرکبات عضوی حجرات را تشکیل می دادن که در قدم اول با قندها آشنا شدیم که قندها یکی از مهمترین تامین کننده های انرژی می باشه که از 1 گرم سوخت مواد قندی 4 کیلو کالری انرژی به دست می آید که کالوری عبارت از مقدار حرارتی است که درجه حرارت 1 میلی‌لیتر آب خالص را 1 درجه سانتیگراد ادغام می‌دهد. که قندهای هم کربوهیدرات ها به انواع مختلف پیدا می شدند که قندهای یک قیمته بود، قندهای دو قیمته و همچنان قندهای چند قیمته بود. که قندهای یک قیمته مثال های خوبش گلوکوز و فرکتوز بودند و قندهای چند قیمته مثال های خوبش سکروز و مالتوز بود و همچنان قندهای چند قیمت مانند نشایسته سلولوز بود که قندهای یک قیمت واحدهای ساختمانی تمام مواد قندی هستند و داره چند گروپ هیدروکسین می باشه. و بعد از زور گفتیم که نشایسته چیز با نشایسته شناشتیم که نشایسته از جمله پلی‌ساکارید ها بوده و هر مولکول نشایسته از یک جا شدن چندین مولکول های گلوکوز باز از دادن یک مقدار آب حاصل شده همین نشایسته حاصل می شد که نشایسته یک منبع ذخیره گلوکوز بود و همچنان منبع ذخیره انرژی بود که در حجره مولکول های نشایسته بین دانه های کروی شکل قرار گرفته که امی دانه های کروی شکل به نام امبلوپلاست یا هم دانه های نشایسته یاد می شد. بعد از راجع به سلولوز صحبت های داشتیم که سلولوز تمام دیوار حجرات نباتی را پوشانیده که امید دیوار حجرات نباتی از 2 طبقه ساخته شده که طبقه اولی و همچنان طبقه دومی که طبقه اولی در حجرات جان دیده می شد و طبقه دومی در حجرات دیده می شد که به حد از می خود رشد کرده بود که بین این 2 طبقه یک قسم ماده چسبناک وجود داشت که به نام طبقه وسطی یاد می شد و حجراتی که در پهلوی هم دیگر قرار داشتن با یکدیگر محکم می چسبان که سلولوز رشته بود که از به هم پیوستن مولکول های گلوکوز حاصل شده که همی سلولوز بود که حجرات دیوار نباتی را محکم نگه می داشت. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور کوتاه را جبه درس گذاشتیتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما پروتین الا نقشه مرکبات عضوی در متابولیسم می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 23 الا 27 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب پروتین چیز؟ شاگردان عزیز، پروتین ها مرکبات مغلق و پیچیده عضوی هستند که در ترکیب خود علاوه از اینکه کربن، هیدروژن و اکسیژن داره، عناصر دیگری هم داره که عناصر دیگه عبارت از سلفر، نیتروژن و فسفرس میباشه که مواد مهم سازنده حجره میباشه. که پروتین ها مولکول های بزرگ هستند که از یک جا شدن مولکول های کوچک امینو اسید ها میباشه به میان میآمدند که در همین ترکیب پروتین امینو اسید ها پایه اساسی را داره که امینو اسید ها نیز مرکبات عضوی میباشه که از کربن، هیدروژن، اکسیژن همچنان نیتروژن جور شده که تا حال در موجودات زنده 29 امینو اسید ها شناخته شده که از اتحاد عضو از اتحاد امینو اسید ها پروتین ها ساخته میشه که از همین سبب مواد پروتئینی که در دستگاه هضم با امینو اسید تجزیه میشه توسط همین حجرات جدا رمای کوچک جذب و همچنان به جریان خون انتقال پیدا میکنه که بعد به تمام حجرات بدن رسیده و همچنان به واسطه همین عملیه انابولیزم مواد پروتئینی ازش ساخته میشه که از همین اینها به خاطر نمو و همچنان سایر فعالیت‌های حیاتی البته در حیاتی موجودات زنده به کار می‌ره که بدن انسان می‌تونه فقط بعضی از امینو اسیدها را بسازه و بقیه از امینو اسیدها را باید در غذا وجود داشته باشه، یعنی از طریق غذا بگیره تا از طریق امی به بدن برسه. و امینو اسیدها به دو دسته تقسیم شده، یکی امینو اسیدهای اساسی و دیگری هم امینو اسیدهای غیر اساسی. که امینو اسیدهای اساسی باید در رژیم غذایی موجود باشه چون بدن ما گفتم که قادر به ساختن از اون است و امینو اسیدهای غیر اساسی که هست این موجودیت زیاد در رژیم غذایی ضرور نمی باشه چون که بدن ما میتونه امینو اسیدها را بسازه. و همچنان پروتئین ها به اساس نوع امینو اسیدها به دو دسته تقسیم شده که یکی است که پروتئین هایی که تمام امینو اسیدهای اساسی را در بر میگیره که این پروتئین ها عمدتاً شاگردان عزیز حیوانی میباشه و در شیر و همچنان تخم مرغ و انواع گوشت پیدا میشه. دیگر از او پروتئین های هست که داره مقدار کم امینواسید ها می باشه، البته امینواسید های اساسی می باشه که به صورت عموم می پروتئین ها نباتی می باشه، مثلا پروتئین گندم، لوبیا و همچنان نخود و غیره. خب شاگردان عزیز، پروتئین های مختلف که هست از هم دیگر نظر به تعداد همچنان سلسله امینواسید ها با هم پیوسته فرق می داشته باشن که هر وقت می جای امینواسید ها تغییر میکنه و یا یک امینواسید و همچنان امی مولکول های امینو اسید ها جای خود را به امینو اسید دیگر می تواند و بالای وظیفه پروتئین تاثیر مستقیم می کند که مثلا این تاثیرات ظهور مریضی، کمخونی را به بار میاره که این مریضی در اثر تغییر یک امینو اسید در پروتئین بوجود میاد که طوری که پیشتر نیز ما ذکر کردیم شاگردان عزیز که واحد ساختمانی پروتئین ها را امینو اسید ها تشکیل می دهد و همچنان زنجیره امینو اسید را پیتیت، زنجیره پیتیت را پولی پیتیت و همچنان مجموعه پولی پیتیت ها متصل به هم را پروتئین میگویند. خب شاگردان عزیز، با پروتئین آشنا شدیم، حال میاییم با شحمیات آشنا میشیم که شحمیات چیست. خب شاگردان عزیز، شحمیات یا همه میچربی ها یا لیپیدز از تعامل تیزاب های شحمی و همچنان گلیسرول حاصل میشه که از شحمیات نیز به خاطر تامین انرژی استفاده میشه که و مقدار انرژی که از می شحمیات یا هم لیپیدز بار میایه که از می سوخت 1 گرام شحم بر 9000 کالری یا هم 9 کیلو کالری انرژی پیدا میشه که به تناسب مواد قندی دو برابر میشه، یعنی دو برابر مواد قندی می شحمیات انرژی برابر میکنه که شحمیات از عناصر مثلا کربن، اکسیژن و همچنان هیدروژن ساخته شده که در آب یا غیر منحل میباشه و به مقدار زیاد از این در ترکیب اجزای مهم حجره میباشه. و شحمیات دو منبع داره، یکی حیوانی و دیگری هم نباتی، که شحم حیوانی معمولا جامد میباشه و شحم نباتی مایع میباشه که به خاطر حفظ سلامتی ما باید از شحم نباتی یعنی شحم غیر مشبوه استفاده کنیم، چون که شواهد و همچنان تحقیقات نشان داده که زیاد دروید مصرف شحمیات باعث لازم میشه که کلورستول در رگهای خون زیاد شوه و باعث ازی شوه که امید دیوارهای رگهای خون سخت و تنگ شوه که بعضی اوقات باعث سکته قلبی میشه که ما در سکته قلبی دسنف 9 خواندیم که باعث ازی میشد که سکته قلبی لاملش ای بود که رگهای خون با زیاد کلورستول بند میشه و سکته قلبی صورت میگیره، که باید در امی مصرف شحم و هم چربی ها ما صرفه جویی کنیم و به احتیاط باید مصرف کنیم. خب بعد از این راجع به انزیم ها صحبت میکنیم که انزیم ها چیست. خب شاگردان عزیز، انزیم ها مواد عضوی هم کاتالیست های عضوی هستند که صورت تعاملات کیمیایی را در داخل حجره تنظیم میکنه، که در یک حجره زنده انواع زیادی از انزیم ها وجود داره که بدون همین موجودیت انزیم ها حجرات اصلا زنده بودن نمیتونن، چون که تقریبا تمام تعاملات کیمیایی که در حجرات موجودات در صورت میگیره تحت می تاثیر کاتالیست ها صورت میگیره، که می کاتالیست های به نام انزیم ها یاد میشه که ارگانیسم های زنده دارای تعداد زیادی و همچنان انواع مختلف از انزیم ها هستند، که قسمت زیاد از این مولکول های انزیم ها که هست پروتئینی می باشه و قسمت دیگر از و غیر پروتئینی می باشه، که این قسمت غیر پروتئینیش هم با قسمت پروتئین مربوط می باشه و همچنان یک جمع می کنن که قسمت غیر پروتئینی که هست انزیم ها را و همچنان ویتامین ها را به خصوص ویتامین های بی تشکیل می ده، که ویتامین ها و پروتئین ها یک جا تعاملات مین انجام می تن که انزیم ها بدون ویتامین ها عمل کردن نمی تونه و هر دو لازم و ملزوم می باشن. خب شاگردان عزیز، در قدم اول انزیم ها با مولکول هایی که تعامل میکنه یک جای میشه متحد میشه و با عضو نزدیک میشه و تعامل مولکول ها را به سرعت و با انرژی کمتر ممکن میسازه، که بعد از اینکه تعامل تکمیل شوه انزیم ها پس از عضو جدا میشه و دوباره پس از عمل صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، قسمی که ذکر کردم انزیم ها که هستند کاتالیست های عضوی میباشند که باعث از این میشه که این می سرعت و همچنان تنظیم تعاملات کیمیایی در حجره منظم شوه، که خودشان در تعامل کیمیایی حصه ندارن، بلکه تعاملات حجره که در تعاملات که در کیمیایی که در حجره صورت میگیره به یا صورت میباشه و یک نظم و دیسپلین خاص برشان داده میشه، که انزیم ها که در داخل حجره ساخته میشه در می خود حجره کار میکنه و هنگامی که ضرورت باشه باز به خارج حجره تشیع میشه. خب شاگردان عزیز، با انزیم ها آشنا شدیم، حالا میایم با تیزاب های هستوی هم نوکلیک اسید آشنا میشیم که تیزاب های هستوی چی میباشن. خب شاگردان عزیز، در آخر قرن 19 هم فریدریک ایری میشر ای را اظهار کرد یا ای را بیان کرد که مواد تیزاب هستوی با پروتین یک جا در داخل هسته حجره قرار داره و این مواد هستوی از سایر پروتین ها فرق داره و نام زیر تیزاب هستوی ماند که تیزاب های هستوی مرکباتی هستند که از یک جا شدن مولکول های و که به نام نوکلئوتید یاد میشه به میان میاد که در امید کلیه حجرات حیوانی و همچنان نباتی یافت میشه که ما میتونیم بگوییم که تیزاب های هستوی کلیه اعمال تمام حیاتی حجره می باشه که مثلا اعمال حیاتی حجره مانند نمو، تولید مثل و همچنان تشکیل پروتین و میتابولیزم و غیره می باشه که تحقیقات جدید نشان داده که ساختمان نوکلیک اسید نباتی و حیوانی مشابه می باشه و برخلاف آنچه که از اون نام می آید این مواد تنها در داخل هسته نمی باشه بلکه در سایتوپلازم حجرات نیست یا وجود داره که نوکلیک اسید ها دو نوع دارن، یکی دی ان ای و دیگری هم آر ان ای می باشه که از اتحاد مولکول های کوچک به نام نوکلئوتید به وجود آمده که به عبارت دیگر اگر بگوییم نوکلئوتید ها بلوک های ساختمانی نوکلئیک اسید ها هستند که این دو نوع تیزاب های هستوی بنا بر داشتن کربوهیدرات ها پنج کربن که در مولکول هایشان وجود دارند نامگذاری میشه که به نام ریبوز یاد میشه که از همین سبب کلمه ریبوز در هر نوع اسیدهای هستوی یعنی ریبونوکلیک اسید که یعنی آر ان ای و دی اکسی ریبونوکلیک اسید که دی ان ای می باشه می کلمه ریبوز ذکر شده که علاوه بر قند ریبوز در ترکیب تیزاب هستوی دو نوع مولکول های دیگر نیز وجود داره شاگردان عزیز که یکی گروپ فاسفیت و دیگر عبارت از مولکول های می باشه که قلوی نیتروژن در باشه. خب قلوی هایی که در ساختمانشان دی ان ای شرکت میکنه عبارت از ادنین، گوانین، سیتوزین، تایمین می باشه که در ان ای به جای قلوی تایمین قلوی یوراسیل وجود داره که درباره ساختمان تیزاب های هستوی ان شاء الله در دسته بعدی معلومات دست میاریم که فقط اول باید همقدر بدانیم که تمام حجرات یک موجود زنده دارای مقدار معینی دی ان ای و آر ان ای می باشه که بعضی از حجرات دارای مقدار بیشتر آر ان ای می باشه و حجراتی که مقدارش آر ان ای شان بیشتر باشه مقدار پروتینشان هم زیاد می باشه. خب شاگردان عزیز، با تیزاب های هسته ای آشنا شدیم، حال میاییم با نقش مرکبات عضوی در متابولیزم آشنا میشیم که بخش عمده مواد غذایی که توسط انسان ها و همچنان حیوانات به مصرف میرسه از همین مواد مهم عضوی مثلا کربوهیدرات ها، پروتئین ها و شهمیات میباشه که انرژی کیمیایی ذخیره‌ای را در خود داره که در حجرات اجسام زنده توسط تغییرات مواد عضوی همین مواد مغلق به مواد ساده و انرژی کیمیایی به اشکال دیگر انرژی که انرژی میخانیکی و همچنان حرارتی میباشه تبدیل میشه که ای که انواع از ترکیبات کیمیایی را به وجود میاره، انرژی را در میان اتم های از ذخیره میکنه. خیلی نقش مهم داره که در حجرات زنده انزیم های وجود داره که در تبدیل انرژی از یک حالت به حالت دیگر نقش مهم داره و همچنان در حجره اقسام مختلف مواد عضوی که کربوهیدرات ها، شحمیات و همچنان نوکلئوتید اسید ها و غیره وجود داره و همچنان بعضی از این مواد تکمیل ساختمان حجرات هم به کار میره که برخی از اینها به خاطر انجام وظایف حجره نیز انرژی تهیه میکنه و برخی از اینها باز در متابولیسم داخل حجره را تنظیم میکنه که در تولید انرژی در حجرات به دو منظور حیاتی با کار برده میشه که یکی به خاطر امار حجرات جدید که هنگام تولد و همچنان تکثر ارزندام صورت میگیره به می خاطر یا به کار برده میشه و حجراتی که به صورت عموم انرژی را به خاطر پیشبرد متابولیزم که شامل اعمال تعمیری و تخریبی می باشه به کار میبره که هر حجره شاگردان عزیز تغییرات و تبدیلات زیاد انرژتیکی را در خود انجام میده که بعضی اوقات انرژی ذخیره که میشه ایمی در حجرات میباشه و بعضی اوقات برعکس باز انرژی که هست یا آزاد میشه که ذخیره و آزاد شدن انرژی و مقدار و همچنان تفاوت های زیادی صورت میگیره که حجراتی که به خاطر انجام بعض از فعالیت های خود و مقدار بسیار کم انرژی اما به آزاد شدن سریع از اون نیاز داره و بعضی از حجرات میباشه که به خاطر فعالیت ها به مقدار زیاد آزاد شدن انرژی به مدت طولانی ضرورت داره و حجره باید گنجایش ذخیره مقدار زیاد انرژی که میره داشته باشه تا بتونه در مواقع ضرورت او را به مصرف برسانه. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ. We'll be right back.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان در